بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهور فرانسه از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست با قاطعیت به تحقیقات درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهد. دولت صربستان به سازمان ملل اعلام کرد هرگز استقلال کوسوو را به رسمیت نخواهد شناخت. صندوق بین المللی پول از دولت چین خواست ارزش پول خود را هرچه زودتر افزایش دهد. روز بخیر. ساعت 13 به وقت تهران است. من مهرداد سپهری با آرزوی روزی خوش برای شما در سراسر ایران دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت ما از رادیو فردا باشید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست با قاطعیت به تحقیقات درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهد. آقای سارکوزی که روز پنجشنبه با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاریس دیدار کرد، بار دیگر نگرانی‌ها و خواسته‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های ایران در راستای توسعه موشک‌های بالستیک را یادآور شد. محمد البرادعی هم اکنون در حال تهیه گزارش نهایی خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. دولت صربستان به شورای امنیت سازمان ملل اعلام داشت هرگز استقلال کوسوو را به رسمیت نخواهد شناخت. ووکی ارمیچ وزیر خارجه صربستان در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت گفت که دولت مطبوعش از همه توان سیاسی و اقتصادی خود استفاده خواهد کرد تا مانع جدا شدن استان کوسوو از صربستان شود. وی تاکید کرد که در این زمینه از هر گونه اقدام خشونت‌آمیز پرهیز خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول از دولت چین خواست ارزش پول خود یوان را هر چه زودتر افزایش دهد. دامنیک استراسکان رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید این اقدام پاسخی به چالش‌های اقتصادی کشور چین و در این حال کمک به ثبات اقتصادی جهانی خواهد بود. از 3 سال پیش که دولت چین ارزش واقعی پول خود در برابر دلار آمریکا را به صورت مصنوعی ثابت نگه داشته، فقط اجازه داده است که ارزش یوان 15% افزایش یابد. شان مک کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تهدید حزب الله مبنا بر جنگ علیه اسرائیل نگران کننده است. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در مراسم تشییع جنازه عماد مقنیه اسرائیل را به جنگ علنی تهدید کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت از جزئیات تهدید آگاه نیست، اما یادآور شد که چنین بیانیه‌هایی نگران کننده است و باید برای همه هشدار دهنده باشد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در مراسم تشییع جنازه عماد مقنیه در حومه بیروت شرکت کرد. آقای متکی پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی را در این مراسم قرائت کرد. در ادامه توجه شما را به چند گزارش جلب می کنم. در اسرائیل ستاد مبارزه با ترور به مردم این کشور و جوامع یهودی جهان هشدار داده است که مراقبت از جان خود را تشدید کنند. نیروهای اسرائیل نیز از بیم عملیات انتقام‌جویانه حزب الله در پی قتل عماد مقنیه فرمانده ستاد عملیات ویژه حزب الله به حالت آماده باش در آمدند. اسرائیل انجام عملیات علیه هدف‌های این کشور و مؤسسات یهودی در جهان را قریب الوقوع می‌داند. در این باره گزارشی می‌شنویم از میترا فرهمند، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل.
از اسرائیلی‌هایی که به خارج از این کشور سفر می‌کنند، خواسته شده به هنگام اقامت در خارج از معرفی خود به عنوان اسرائیلی خودداری کنند، مراقب باشند به روی کیف و لباس‌های آنها کلماتی به عبری نقش نبسته باشد و از سخن گفتن به زبان عبری با صدای بلند خودداری کنند. مسئولان فرودگاه بین‌المللی اسرائیل می‌گویند کمتر کسی از مسافران پروازهای از قبل رزرو شده خود را باطل کرده، اما در گفتگو با رسانه‌های اسرائیل مسافران نگرانی‌های خود را پنهان نمی‌کنند. به دستور رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل نیز در مرزهای این کشور تدابیر ویژه‌ای برقرار شده است. نیروهای بیشتری از ارتش از پنجشنبه در بخش شمالی اسرائیل مستقر شدند تا با احتمال حمله نیروهای حزب الله از طریق جنوب لبنان مقابله کنند. به دستور شباک، سازمان امنیت داخلی اسرائیل تدابیر امنیتی در سفارتخانه ها و سایر نمایندگی های اسرائیل در جهان و نیز هر مؤسسه اسرائیلی و دفاتر الال هواپیمای ملی اسرائیل تشدید شده است. ستاد اسرائیلی مبارزه با ترور تایید کرده که هشدارها این بار فراتر از گذشته است. این تدابیر پس از آن شدت گرفت که حسن نصرالله دبیر کل سازمان حزب الله لبنان پنج شنبه در آیین تشییع جسد عماد مقنیه فرمانده ستاد عملیات ویژه حزب الله به اسرائیل اعلان یک جنگ فراگیر را داد و گفت خون مقنیه که به توصیف وی توسط اسرائیل به زمین ریخته شده سرآغازی برای ساقط کردن اسرائیل از هستی است. روزنامه هارتس جمعه در تحلیلی نوشت آرامش نسبی یک سال و نیمه میان اسرائیل و حزب الله در پی سوء قصد به عماد مقنیه به پایان رسیده و حسن نصرالله تسویه حساب را آغاز کرده و او عادت دارد قولهای خود را عملی کند.
گزارش میترا فرهمند را میشنیدید در اسرائیل.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه به سایت رادیو فردا هم سری بزنید. radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
صدور و اجرای حکم اعدام برای متهمانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند به یکی از چالش‌های بزرگ حقوق بشری ایران در عرصه جهانی بدل شده است. محمد رضا حدادی جوانی که حدود 4 سال پیش به اتهام ارتکاب قتل در استان فارس دستگیر شده بود، هم اکنون در آستانه اعدام قرار گرفته است. او که در هنگام ارتکاب جرم 15 سال داشته در ابتدا به جرم اعتراف کرده، اما سپس گفته که فریب دیگر متهمان پرونده را خورده است، اما دادگاه اعتراض او را رد کرده. وی میگوید که قاتل نیست. بیشتر بشنوید در گزارشی از نیوشا بقراتی.
محمد رضا حدادی حدود 15 سال داشت که در اطراف شیراز دستگیر و متهم به رو بودن و قتل یک راننده تاکسی به نام محمد باقر رحمت شد. او که همراه با 3 تن دیگر به اتهام این قتل دستگیر شده بود، در ابتدا به قتل اعتراف می‌کند، اما پس از مدتی اعتراف خود را پس می‌گیرد. او می‌گوید که قربانی یک دسیسه شده است. محمد مصطفی، وکیل مدافع محمد رضا حدادی:
وقتی محمد رضا دستگیر می‌کنن، ایشون به دلیل سن پایینی که داشته توی اداره آگاهی تحت دستگیر صحبت‌های متهمین دیگه و فریبایی که اونا می‌زنن، از جمله اینکه ایشون رو به گونه‌ای ترغیب می‌کنن، تحریک می‌کنن و ایشون میگن که ما حاضرین مبلغی هم به شما بدیم که این قتل رو به گردن بگیریم، ایشون قتل رو به گردن می‌گیرن و قرارم میشه که مبلغ پول به مادر محمد رضا داده بشه. وقتی مادرش ملاقاتش میاد، محمد ازش میپرسه که به شما مبلغی ندادن؟ ایشون میگه نه ندادند و بعد متوجه میشه که فریب اونها رو خورده. در همون روز نامه‌ای میده به دادگاه و اعلام میکنه که من دست نداشتم.
آقای مصطفی میگوید که تنها 2 هفته است که پرونده را در دست گرفته. به گفته او اقرارهای اولیه بدون حضور وکیل مدافع صورت گرفته است و متهم پرونده از راهنمایی درست حقوقی محروم بوده. بنابر قوانین ایران، وکیل مدافع حق حضور در مراحل نخست بازجویی و دادرسی را ندارد، مسئله‌ای که مورد اعتراض مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، که خود پیشتر چند ماه را به خاطر فعالیت‌های حقوقیش و با اتهامات امنیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده بود، از همین جمله است.
یکی از اساسی ترین مسائل که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذکر شده، دلائل نباید از طریق غیر قانونی تحصیل شده باشند. همین که متهمی رو میگیرن در سلول انفرادی نگه میدارن، ارتباطش رو با عالم خارج قطع میکنن و با وکیلش حق ارتباط نداره و تحقیقات مقدماتی در یک فضای بسته وجود داره، نحوه گرفتن این اقرارها تحت علامت سواله.
به گفته وکیل مدافع پرونده محمد رضا حدادی، دستگاه قضایی از پذیرفتن ادعاهای اخیر متهم و اعلام بیگناهی او سر باز زده و شواهد و ادله‌ای را که در این زمینه ارائه شده بررسی نمی کند. و اکنون محمد رضا حدادی در آستانه اعدام قرار گرفته است.
دادگاه بعدی حکم اعدام صادر کرد. دیوان عالی کشور شعبه 42 این حکم را تایید کرد و حتی یک بارم اعاده دادرسی خواستند. موکلم شعبه تشخیص هم بدون اینکه حالا به دفاعیات موکل توجهی بکنه، این حکم رو تایید کرده. نگرانی ما اینه که تو اون گزارشی که از طرف اجرایی فرستادن، اونجا سن محمد رضا حدادی رو 19 سال مطرح کردن، در صورت که اون زمانی که مرتکب جرم شده 15 سالش بوده، 15 سال و 6 ماه.
صدور حکم اعدام برای مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند بر اساس موازین بین المللی مردود به شمار می رود. کنوانسیون جهانی حقوق کودک اعدام این رده سنی را به شدت تقبیح و رد می کند. جمهوری اسلامی جز به امضا کنندگان این معاهده است. اما در ایران برای نوجوانانی که کمتر از 18 سال داشتند همچنان حکم اعدام صادر می شود. ایران بر اساس شرع اسلام سن بلوغ فکری برای پسران را 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری می داند. از همین رو نوجوانانی که بین سن شرعی اسلامی تا 18 سالگی مرتکب جرم شوند، روانه زندان شده، چند سال یا چند ماهی را به انتظار می گذرانند و پس از 18 سالگی حکم برایشان اجرا می شود. گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و کودکان در تهران، جزو کسانی است که خواستار و معتقد به تغییر چنین قوانینی است.
کنوانسیون حقوق بشر باید مد نظر قرار گرفته بشه و دادگاه های ما باید در چنین پرونده های این مواد رو ملحوظ بکنن. ما اجازه نداریم که بچه های زیر 18 سال رو به هر علتی که باشه حکم اعدام بشون، چون اصلا تمیز و تشخیص جرم در این مرحله ندارن. به هر حال جهت نیستش که سن 18 سال رو سن تشخیص و تمیز قرار دادن برای جوانان.
نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر تا کنون بارها از جمهوری اسلامی خواستند تا اعدام مجرمان صغیر را متوقف کند. چند هفته پیش یکی از همین نوجوانان به نام ماکوان مولودزاده در ایران به دار آویخته شد. ایران در حال حاضر تنها کشوری در جهان به شمار می رود که در آن نوجوانان زیر 18 سال کماکان با خطر اعدام مواجهند.
گزارش نیوشا بقراطی را می شنیدید. یک گروه سرشناس تئاتری در آلمان نمایشنامه از برشت را به مدت 3 شب پیاپی در تالار وحدت تهران به صحنه برد، اما این گروه با دردسرهایی نیز روبرو بود. بیشتر بشنوید از میریان.
پیش از آن که این گروه تئاتری با نام انسامبل برلین از آلمان راهی تهران شود، تظاهراتی از سوی کمیته‌ای متشکل از ایرانی‌ها و آلمانی‌ها در برلین برپا شد. تظاهر کنندگان در فراخوان خود کلاوس پیمان، کارگردان و مدیر این گروه تئاتری را به همدستی و همکاری با حکومت ایران که خواهان نابودی اسرائیل است متهم کرده بودند. ولی این چهره سرشناس تئاتر آلمان ضمن رد این اتهام یادآور شد که تنها به تهران می رود تا نمایشنامه مادر دلاور اثر برتولد برشت را به دوستداران تئاتر هدیه کند. پس از این مخالفت‌ها در آلمان، آنگونه که خبرگزاری آلمان از تهران گزارش می‌دهد، گروه تئاتری انسامبل برلین پیش از اولین اجرای خود در تهران هم با دردسرهایی روبرو شده است که از آن جمله می‌توان به کنترل متن نمایشنامه از سوی وزارت ارشاد اشاره کرد که تنشی میان این گروه و کشور میزبان ایجاد کرده است. سوای این بحث‌های بی‌پایانی هم میان دو طرف بر سر روسری بر سر کردن بازیگران زن در گرفت که سرانجام پذیرفته شد زنان آلمانی بنگام اجرای نقش نه روسری بلکه کلاه بر سر کنند. در این میان اما گزارش ها می گوید خانم کارمن مایا آنتونی بازیگر نقش مادر دلاور بنگام اجرای نقشش چندین بار کلاه خود را از سر برداشته است. افزون بر این باز پیش از اجرای اول نمایشنامه مادر دلاور در تهران یک هفتیر بدون فشنگ هم که جزء وسایل گروه آلمانی بوده از سوی مقام‌های امنیتی ایران به این دلیل ضبط می‌شود که محمود احمدی نژاد در آن حوالی در یک مراسم اعطای جایزه حضور دارد. به گزارش خبرگزاری آلمان به جای هفتیر ضبط شده از سوی میزبان یک هفتیر دیگر که آن هم حالتی نمایشی داشت به عنوان هفتیر جانشین به گروه آلمانی داده می‌شود. این اقدام تعویض هفتیر هم اسباب ناراحتی گروه تئاتر انسامبل برلین و به ویژه کارگردان و مدیر آن کلاوس پیمان را فراهم می‌سازد. با وجود تمام این دردسرها استقبال مردم از نمایشنامه مادر دلاور این گروه تئاتری از آلمان را خوشحال و شادمان کرده و یک بازیگر تئاتر هم در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفته است خوشحال است که پس از حدود 9 سال یک گروه ارزشمند تئاتری از آلمان دست به اجرای نمایشنامه از برتولد برشت در تهران زده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 13:15 است به وقت تهران. این بخش خبری همینجا به پایان میرسد. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط مهمترین خبرها از رادیو فردا باشید. تا آنگاه با ما بمانید.